هم هر دو خدا بیامرزدشون، هر دو مرحوم شدن، حسن و حسین یوسف زمانی. خیلی دیگه بچه هایی که بودن که مثلا موزیسین بودن و خب ذوق آهنگسازی هم داشتن، اینا به کار گرفتشون مثلا.
و جمع کردن اینا، ببینید خب سابق خب ارکستر بود، کار میکردن با هم. حالا مثلا فرض کن یه ارکستری که مثلا 12 نفر بودن، 4 تاشون نیستن و این لنگ میزد کارشون. اینا رو چجوری جمع میکردن میابردن که یه جوری فعلا مشکلمون رو حل بکنیم؟ اینا موسیقی مثلا موزیسین ها، نوازنده ها در رو
خیلی از اینا از بخش بیرون اومدن،
جذب شدن مثلا.
از بیرون جذب شدن. فکر میکنم که قبل از انقلاب ما اصلا موزیسین استخدام رسمی شاید نداشتیم
نه،
که مثلا بگیم که سازمان داشته اینا رو. کسایی که به اصطلاح مورد تایید واقع می شدن می اومدن در رادیو. یادم میاد که موقع آقای شهبازیان مدیر واحد موسیقی در میدان ارک بودند،
بله،
که تایید می کردن کار رو، کار رو هم ضبط می شد. میگم به یک باره کارها سرعت گرفت،
بله،
خصوصا به اصطلاح قضیه جنگ و اینا هم که
بله، شروع جنگ تحمیلی یه مقداری نیاز به موسیقی
بیشتر شد
و بیشتر میکرد
و موسیقی به اصطلاح در رادیو رونق بیشتری گرفت. یادم میاد که روی موسیقی سنتی به خصوص یک دوره مثلا آقای شهرام ناظری میومدن در رادیو. من یادمه که ارکستر رو بدون خواننده در حفظ اشاعه ضبط میکردن، آقای منوچهر ثقفی صدا بردار اونجا ضبط میکردن، این ارکستر بدون خواننده میومد
نوارشو
میاوردن میدان ارگ توی استودیو 8. شهرام ناظری، آقای شهرام ناظری روش میخوند،
بله،
که کوک، اون شعرهایی که به اصطلاح تعیین شد بود که کوک و اینا رو همیشه تو گوشش باشه. بعد ارکستر کمپلت میبستن، تنها صدای شهرام ناظری به تنهایی پخش میشه، چون یه سری چیزایی بودش که مثلا اصلا موسیقی پخش نشه.
بله، یه زمانی این اتفاق افتاد
و شاید مثلا 40-50 تا کار شهرام ناظری بدون ارکستر
موسیقی،
بدون موسیقی بود که از رادیو پخش میشد، اشعار حافظ، مولانا، اینا رو پخش میشد. رفته رفته
برای تو حضرت امام اجازه دادن، بله، که بعضی موسیقی هایی که قابل استفاده است استفاده
بشه. به کار موسیقی هم رفته رفته به اصطلاح دوباره یه شکلی پیدا کرد، یعنی حدودش حدوداً مشخص شد و تو سازمان کار موسیقی کرد،
شروع شد.
آقای اردوستانی، وقتی صحبت از موسیقی میکنید یا میکردید شما، یعنی اینکه مثلا رادیو و موسیقی دو قلوی به هم چسبیده‌ای بودن که واقعا تفکیکشون غیر ممکن بود.
بله.
خب چطور شد که این تشکیلات به نوعی از رادیو جدا شد؟ یعنی که موسیقی رفت به جای دیگه، حالا شورایی تشکیل شد و تشکیلات جدیدی با عنوان موسیقی شکل گرفت و کار خودش رو شروع کرد. اگه در این زمینه هم توضیحاتی هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نظرم این کاری که به اصطلاح صورت گرفت، خب حالا حاصلش رو ما می‌بینیم، کار خوبی نبود. در زمانی که موسیقی در رادیو بود، دلیل این که ما در رادیو نیاز بیشتری به موسیقی داریم تا تلویزیون.
بله.
حضور آهنگسازها، موزیسین‌ها، نوازندگان در رادیو در حقیقت یک کمکی بود به بدنه رادیو، به لحاظ حرفه‌ای میگم، از این زاویه که تهیه کنندگان با موزیسین‌ها آشنا میشدن، این آشنایی سبب میشد که کار تولید میشد.
بله، پیشنهاد، فکر تازه
و این شکل گرفته بود تو رادیو، یعنی به نوعی تولد موسیقی در به اصطلاح در یک رسانه در رادیو اتفاق افتاده بود. و یه جورایی اینا با هم پیوند خورده بودن و پیوندها خیلی هم محکم بود. ما تو رادیو حتی برای ساختن یک آر،
حالا به اتفاق من همین موقع سمیم یه آقای اردستانی که اتفاقا الان تو ذهن من بود که ساخت آرم برای من. یک برنامه فوق‌العاده مهم بود، چون اصلا میتونیم بگیم پیشانی اون برنامه آرم بود. وقتی که آرم پخش میشد از خود آرم شنونده متوجه میشد که چه اتفاقاتی در طول برنامه واقعا میخواد بیفته. موسیقی آرم آیا موسیقی منتخب بود؟ حالا چون آقای گلبن هم تهیه کننده هستن در این زمینه صاحب نظرن، یا با وجود اهالی فن اهل موسیقی در رادیو برای یک برنامه آرم ساخته میشد؟
هر دو مدل بود، یعنی ما هم مدل این رو داشتیم که آرم ساخته بشه برای برنامه دیگه، این به نظر تهیه کننده و
ارزش برنامه بود. آره.
به نظر اونها ارتباط داشت. ضمن این که حتی در انتخاب موسیقی هم وقتی یک تهیه کننده اطلاعات موسیقیاییش آنچنان نبود، به دلیل نزدیکیش به صدا موزیسین ها و اهل فن، چون اینا همه در هم بودن. وقتی من میگم فریدون شهبازیان بهترین دوستاش صدا بردار بودن، خب یعنی که اینا ارتباط دارن با هم، از هم اثر میپذیرن.
بله.
طبیعی بودش که به صورت یک تهیه کننده وقتی میخواست یک موسیقی رو انتخاب بکنه حتما از یک نظر یک موزیسین استفاده میکرد. این نزدیکی این کمک ها رو میکرد. به غیر از اینها حضور واحد موسیقی در رادیو چشمنداز برای صدا بردار ایجاد میکنه،
حتی برای تهیه کننده،
حتی برای تهیه کننده،
به
خصوص برای صدا بردارات چشمنداز بسیار خوبی رو چیز میکنه، چون موسیقی یه عرصه ایه که یه نقطه پایانیه به اصطلاح کار یک صدا برداره. یعنی صدا بردار از یک جای شروع میکنه به امیدی که روزی که به اصطلاح بره موسیقی ضبط بکنه، چون سخت ترین کار به اصطلاح صدا برداری کار موسیقیه، ضبط موسیقیه.
بله.
و این براش چشمنداز درست میکنه و رفتن واحد موسیقی از رادیو به اعتقاد من بزرگترین، یکی از بزرگترین لطماتی بود که به رادیو خورد، که ما حاصلش رو هم میبینیم.
به تهیه کننده ها خورد، حالا عرض میکنم
من در مجموعه رادیو میگم.
بله. ببینید وقتی که من تهیه کننده ساز نبینم، من الان ببخشید خیلی تهیه کننده رو میبینم که سازها رو تشخیص نمیدن، یعنی فرق بین ترومبون و ترومپت رو نمیدونه. به دلیل چیه؟ به دلیل که ندیده.
بله.
اون موقعی که موسیقی در رادیو بود بچه ها تهیه کننده ها میدیدن، ساز رو میدیدن، لمس میکردن، این لمس ساز فرق چلو و ویولون، سلو و ویولون رو میدونستن و کاربردش رو، کاربرد موسیقی. الان نمیبینی، الان بچه های جدید تهیه کننده ساز رو نمیبینن.
نه.
و این از نظر ما که حرفه‌ای هستیم، داریم کار حرفه‌ای میکنیم، لازمه که با ساز ارتباط داشته باشیم. درسته نمیزنیم، ولی لمس ساز، دیدن ساز و شنیدن ساز و کاربرد ساز. الان شما ببینید ما یه سازی درست کردیم به نام تارباس. خب این همون کنترباسه یا به عبارتی گیتارباسه که کار موسیقی سنتی میکنه. این کاربردش رو نمیدونیم، یعنی نمیشنوه اون مخاطبی که حرفه‌ای باید بشنوه که این چه صدایی میده، کاربردش در موسیقی چه. و این خیلی صدمه زده.
بل.
و اگر این بود در خود رادیو، در بطن رادیو و بچه ها ارتباط داشتن، خیلی کمک میکرد و بچه ها با اون موزیسین ها، با آهنگساز ها میامدن کار میکردن و میساختن ساز رو. من یه برنامه خیلی ریتمیک بود، میامدم گفتم یه همچین ریتمی میخوام برای کارام، به هم اصلا معرفی میکردم، نمیساختم. ولی یه موقع خودش سر ذوق میاد میگفت این ملودی چطوره، خیلی خوب همینو میذاریم کار میکنیم روش.
و متاسفانه با جدا شدن واحد موسیقی
نمیدونید که این پیشنهاد کی بود آیا اردستانی؟ این اتفاق
نه.
خب چون یه ابزار خیلی مهمی هم
در رادیو ابزار مهمی
در رادیو یه ابزار مهم که نه یعنی ابزار مهم رادیو است. موسیقی اگر نباشه به نوعی کمیت رادیو لنگ هست. من میخوام اگر آقای گلبن اجازه بدید میداری فضا رو تغییر بدیم، چون آقای اردستانی اشاره کردن زمانی که به رادیو آمدند خب بزرگانی در حوزه صدا بودند که آقایون آمدند با توجه به اینکه تحصیل کرده صدا برداری بودند، اما وارد رادیو که شدند دیدن شما هم خودتون اشاره کردید که تجربه
بله.
حرف اول رو میزن
بله.
یعنی کسانی که در دل کار هستن حرف برای گفتن بیشتر دارن تا اونهایی که حتی رفتن به طور تئوری این رشته تحصیلی رو گذروندن و با مدرک تحصیلی آمدن و وارد گود کار شدند. خب احترام به بزرگتر، احترام به پیشکسوت، احترام به صاحب تجربه، احترام به کسی که داشته‌های فراوانی داره و میخواد اونا رو به دیگران منتقل بکنه از قدیم الایام رسم بوده. من زمینی که دارم میخواد در این زمینه های ارزستانی بیشتر شما صحبت بکنید، یه نقطه اتصالی هم باشه از گذشته با حال که آیا این واقعا استمرار داری یا خیر.
موقعی من اومدم رادیو اسم محمد جهانفرد اسم ناشنایی نبود.
بله.
یعنی من تو رادیو میشنیدم که مثلا میگفتن گلهای رنگارنگ، تو همون به اصطلاح پیشانی برنامه هم میگفتن که صدابردار محمد جهانفرد یا محمود امینی. این اسم ها برای من آشنا بود، من میدونستم که اینها جز بهترین صدابردارای به اصطلاح رادیو هستن. خب در تلویزیون هم بودن کسایی مثلا گشتاس و آریانا، اینا در تلویزیون کار میکنن، ولی خب
هیچ وقت به پای اینا نرسیدن.
آره اینا بیشتر به اصطلاح با موسیقی عجین بودن. خب وقتی اومدیم، میگم هر آدم یک تصوری داره از اون اسمی که براش تو ذهنش درست شده. مثلا میگن محمد جهانفرد، شما محمد جهانفرد رو ندیدی، یه تصویری تو ذهنت برای خودت درست کردی. خب اومدیم دیدیم، برامون خیلی چیز بود که خب این چجوری این کارو میکنه. خیلی قابل احترام بود برامون. این احترام رو نه اینکه فقط ما بگذاریم، میدیدیم بقیه همکارها هم ضمن به اصطلاح ارتباط صمیمانه‌ای که با این آدم داشتن این احترام رو هم براش قائل بودن و در ضمن کار هم توانایی‌هاش رو میدیدند. یا بقیه به اصطلاح بزرگان، آقای عسکری، آقای فهیمی،
بله،
آقای امینی، اینها و بی‌دریغ بودن. یعنی در انتقال تجربیاتشون هیچ چیزی رو به اصطلاح کم نمیگذاشتن، همه اون چیزی رو که میدونستن منتقل میکردن. مال ارتباط دوستان صمیمانه بودش که در مجموعه وجود داشت،
کنار هم بودن،
در کنار هم بودن بود، در ارتباط داشتن با هم بود. گفتم بهتون من همواره به اصطلاح مدیون محمد جهانفرد هستم. محمد جهانفرد کلید خونش رو به من داد، من خونه نداشتم که برم تشکیل زندگی بدم، کلید خونش رو به من داد، گفت این خونه توست. به مدت 8 سال نه اجاره از من گرفت نه درخواست پولی کرد و من 8 سال تو خونه محمد جهانفرد زندگی کردم. یعنی شما فکر کنید چه ارتباطی بسه، چه ارتباط صمیمانه‌ای بوده که نتیجهش این بوده
که امروز شما میگید من هنوز مدیونه.
هنوز من تا موقعی که نفس میکشم و زندم خودم رو مدیون محمد جهانفرد میدونم. من یادم هستش که بچه‌های به اصطلاح صدابردارا تمام، شما یادتون میاد که بهره‌وری داشتیم،
بله بله،
بهره‌وریشون رو همه رو دادن به یک نفر. یعنی همه دور هم جمع شدن گفتن بهره‌وری نمیگیریم، میدیم به فلانی که بره خونه بخره. یعنی ببینید ارتباطات چقدر سالم،
این کمتر جایی اتفاق میافتاد.
چقدر بچه‌ها همدیگر رو دوست داشتن. عروسی مثلا آقای صابر مثلا بود، هم اکثریت صدا برداره بلند شدن رفتن کرمانشاه.
بله.
نه این که برن کرمانشاه، رفتن همدان، منزل به اصطلاح آقای ذوالفقاری صدا بردار.
بله.
سه روز اونجا مهمان خانواده آقای ذوالفقاری بودن و بعد رفتن عروسی صابر هم گذروندن و برگشتن تهران. در اون مدتی که این تعداد بچه‌ای که میتونستن برن رفته بودن، بچه‌هایی که در تهران بودن
جبران میکردن،
جبران کردن. کم یعنی کم گفتن که شما برید، ما هستیم، ما رادیو رو میگردونیم.
بله.
یعنی این کمک به هم دیگه.
بله.
تو همه زمین‌ها، مثلا فلان صدا بردار همسرش مثلا نیاز به عمل قلب داشت، باید مثلا رسیدگی به همسرش میکرده، به خونش نمیتونست بیاد اداره، بچه ها شیفتشو پر میکردن، نمیگذاشتن او دغدغه‌ای از این زاویه داشته باشه. وقتی که ارتباطات این به این شکل انسانی هست، طبیعیه که به اصطلاح در همه زمینه ها تأثیر میذاره.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
آقای اردستانی، صدا برداره شاخص، یعنی با تجربه ها و شاخص، در دو زمینه جذب می شدن. یکی جذب باید موسیقی می شدن که شما اون جذبه، یه دیگه هم جذب باید نمایش می شدن. اونایی که جذب باید نمایش می شدن، شدن کیا بودن با هم دوره شما؟ چند نفر بودن؟ چون نمایش کاراش به انبوهی واحد موسیقی نبود و مثلا یه قصه شبی ضبط شد که مثلا در یک روز مثلا 5 قسمتش ضبط میشد. اینا کیا بودن و چی کار میکرد؟
تو اون دوران
شرایطش چی بود برای ضبط نمایش؟ ببخشید سوالم طولانی شد. و امکاناتش چی بود؟
ببین تو اون شرایط با مثلا آقای نادر رضایی نمایش شبکه 2، خب موقعی که ما واحد نمایش که رادیو نمایش که
نداشتیم،
نمایش شبکه 2 رو به اصطلاح با مظفر مقدم ضبط می‌کردن، یعنی اینا تیم بودن با هم.
بله.
ولی مثلا داستان‌های شب رو عموما مثلا آقای عسکری ضبط می‌کرد، آقای میریان ضبط می‌کرد، من ضبط می‌کردم، آقای درخشان ضبط می‌کرد.
بله.
این نبودش که
تخصصی
آره یک نفر ثابت مثلا یک کاری رو بکنه، ولی رفته رفته خب یه سری جذب به اصطلاح این کار شدن که خب الان مثلا آقای حاج نوروزی خب بیشتر کار نمایش در رادیو رو بکنه، یا پیروز
صدری،
یا مثلا آقای رضا طاهری که مثلا کار نمایش ضبط کنن. تو اون دوران مدیریت واحد است به سر صدا نمیذاش بلوکه بشه در دست یک یا دو نفر،
یعنی از اونا میامدن به موسیقی ضبط بکنن بچه ها؟
اصلا برای این که شما به موسیقی ضبط بکنید باید قبلش نمایش ضبط بکنید. شما تا شناختی راجع پرسپکتیو نداشته باشید، چون پرسپکتیو عینیت واقعیش تو نمایشه،
تو نمایشه. بله.
شما در اون تبحر پیدا بکنید.
بله.
تا بتونید در مثلا تصوری در موسیقی ازش پیدا بکنید، بود موسیقی رو بفهمید. این مثلا مراحل باید گذرونده میشد که الان متاسفانه من نمیبینم.
بله.
یعنی
بله.
این برنامه ریزی در مورد صدا برداره صورت نمیگیره که به اصطلاح
کار پلکانی باشه که برسن اونجا که باید،
مرحله به مرحله ارتقا پیدا بکنن. این نیست الان، نیست.
خب خیلی متشکرم آقای مردستانی. خیلی کوتاه در مورد این برنامه نظرتون بفرمید که به نظرتون حالا شکل گیری این برنامه، طرح این برنامه خوبه، بده؟ اگه بده که ازم یالا برابر بمندیم بریم دنبال کار. اگرم خوبه که خب بیشتر ادامهش بدیم. نظرت چیه در مورد این برنامه؟
من تاریخ رو خیلی دوست دارم، یکی از علایق من تاریخ،
مطالعه در این زمینه،
مطالعه تاریخی رو خیلی دوست دارم. به نظرم این هم
بخش
بیان به اصطلاح
تاریخ
تاریخ رادیو است.
بله.
تاریخ آدمایی که تو رادیو اومدن کار کردن، به اصطلاح یه دوره رو گذروندن، یک زندگی رو در رادیو گذروندن و حالا
با رادیو زندگی کردن.
با رادیو زندگی کردن.
بله خیلی
بسیار
خیلی.
بسیار خوبه به نظرم، برای مردم جالب هست
قطعا، برای کسانی که دلشون میخواد که در این زمینه تحقیقاتی هم داشته باشن. حالا ما بارها گفتیم که این برنامه گلبون میتونه یک دائره المعارف خیلی خوبی هم باشه برای کسانی که اهل تحقیق، ممکنه 50 سال دیگه این برنامه رو بشنون و استفاده بکنن، یا حالا در وضعیت موجود هم همینطور خیلی ها میتونن از این برنامه استفاده بکنن. من بارها از مهدی اردستانی سوال کردم که مهدی تو چی استفاده میکنی اینقدر جذابی؟ هنوزم پاسخ منو نداده.
بله
حالا فکر میکنم سیکرت هم باشه، احتمالاً اینو بخواد بگی که ما هم همینطور جذاب بشیم دیگه.
بله
چشتون جذاب
میبینه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
اتفاق آقای مهدی سالک اردستانی که سالکش تازه ما کشف کردیم و آقای گلبن عزیز، خداحافظی میکنیم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند یار و نگهدار شما.
نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطرش یاد کنیم، این سفر همراه تاریخ به جا میماند.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، ساعت 11:51 از یادنامه رادیو رو گوش کردید. امیدوارم که مورد پسند شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. لحظه لحظه زندگیتون قرین شادکامی و نیکبختی و بهروزی باشه. شما رادیو نمایش رو گوش میکنید روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. زندگی می کنم برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند. من فرصتی برای بودن دارم، می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خود هستم. کافی است لحظات گذشته را رها سازم و برای ثانیه‌های آینده زندگی کنم، چون رویاهایم آنجاست و من فقط یک بار فرصت زندگی کردن را دارم. آنچه موجب رنجش آدم‌ها از یکدیگر می‌شود این است که غالباً ما آدم‌ها توقع داریم طرف مقابلمون به تمام وقایع دنیا از زاویه دید ما نگاه کنه، در صورتی که درون هر آدمی دنیایی متفاوت وجود داره که با پذیرش این تفاوت‌ها دوستان عزیز روابط شکل خیلی مناسب‌تری خواهد داشت. امیدوارم که روز و ثانیه‌های خوبی داشته باشید. چیز در زندگی زیبا به شمار می آید و آن حتما می دونم که می دونید شادی است. هیچگاه نگذارید کسی اون رو از شما بگیره. وقتتون به خیر باشه همراهان عزیز. اینو میدونید که هر کسی خودش مسئول موفقیت‌ها و شادکامی‌های خودش هستش. دوستان عزیز فقط کافیه از عمق وجودتون شادی رو احساس کنید. کلید شادکامی و خوشبختی در دستان خود شما دوستان عزیز هستش. امیدوارم که همیشه و همواره به خوشبختی و پیروزی فکر کنید و حتما حتما شما دوست عزیز به اون خواهید رسید.